أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث علائم حقیقت و مجاز مطرح هست. ما به جای پرداختن به بحثایی که معمولا در کتب اصولی برای علائم حقیقت و مجاز ذکر میکنن، تبادر، صحت سلب، عدم صحت سلب، اضطراد، این جور قرائن، به نظرمون میرسه که بهتره که استعمال رو و نقشش در کشف معنای حقیقی رو بحث کنیم. خب، یک مبنایی به مرحوم سید مرتضی نسبت داده شده که ایشون استعمال رو دلیل بر معنای حقیقی میداند و اشکال هم به ایشون شده که استعمال اعم از حقیقته و اعم بر اخص دلالت نمی کنه. ولی به نظر میرسه که ایشون مطلق استعمال رو نمیخواد قرینه قرار بده. استعمال با یک ویژگی ها و خصوصیت هایی رو دلیل بر حقیقت می داند. به طور کلی ما یک کودک که می خواد لغت رو بیاموزه به وسیله اینکه نگاه میکنه مثلا مادرش، اطرافیانش این لغت رو در چه معنایی به کار میبرند، از استعمال دیگران معنای واژه رو درک میکنه. البته اینکه چطور کودک لغت می آموزه بحثای روانشناسی مفصلی تو روانشناسی هست. من وارد اون بحثا و اون نظریه ها و اینجور چیزا نمیخوام بشم، ولی به نظر می رسه که کودک دو مطلب در شیوه یادگیریش دخالت داره. یکی تکرر به کارگیری یک لفظ در هنگام حضور یک معنا. فرض کنید که کودک میبینه که هر وقت افراد آب مثلا میخوان از دیگران، لفظ آب رو به کار میبرن. تکرر استعمال منشأ این درک میشه که لفظ آب برای این پدیده هست. و یه نکته دیگه این که یک نوع مقایسه بین دو حالت منشأ این درک میشه. کودک میبینه که دو تا حالت وجود داره، حالت نبودن آب و حالت بودن آب. در حالت بودن آب این واژه آب به کار میره. این خودش منشأ میشه که درک کنه که این آب، لفظ آب برای این معنای آب به کار رفته. یک نوع قیاس حالتهای مختلف. مثلا توی خونه چند تا برادر هستن، یک برادر بیرونه. الان تصویری که اینجا هست خواهر برادرها هستن. وقتی اون برادری که تو این جمع نیست وارد میشه، اسم محمد رو مادرش به کار میبره. این به کار بردن اسم محمد در زمانی که محمد حضور داره منشأ میشه کودک بفهمه که اسم این شخص محمد هست. یعنی مقایسه بین دو تا تصویر ذهنی، یک تصویر ذهنی مشتمل بر این پدیده و یک تصویر ذهنی غیر مشتمل بر این پدیده. این ناخودآگاه به ذهنش که این دو تا تصویر ذهنی مقایسه میشه درک میکنه که این لفظ بر این معنا وضع شده. البته یک پیچیدگی هایی داره که من حالا بعدا عرض میکنم در مورد بعضی نکات این پیچیدگی ها. و اساسا کتب لغت هم بر اساس این مراجعه به استعمالات شکل گرفته. خب بسیاری از لغت، یعنی یه سری از لغت شناس ها و لغویان قدیمی برای اینکه معانی الفاظ رو درک کنن میرفتن تو قبایل عرب سیر میکردن و میدیدن که گویندگان یک زبان این لغت رو در چه معنای استعمال میکنند و معنا رو درک میکنن. البته یه خصوصیاتی داره که حالا من در مورد خصوصیات صحبت خواهم کرد. البته در لغت‌های قدیمی ما به اون معنا تفکیک بین معنای حقیقی و معنای مجازی نشده. من نمیدونم قبل از تفتازانی، قبل از زمخشری در کتاب اساس البلاغش آیا کسی معنای مجازی رو در کتاب لغت یک چیز خاصی به عنوان مجاز داره یا نداره، ولی به هر حال اون چیزی که عمدتاً در شکلگیری کتب لغوی تأثیرگذار هست بحث همین استعمالات هست و اون مقدمه هست برای اینکه بشه معنای حقیقی از معنای مجازی تفکیک کرد. عرض کنم خدمت شما یه نکته اینجا قبل از این که وارد این بحث بشیم که چه ویژگی استعمال حقیقی داره که اون را از استعمال مجازی ممتاز میکنه، یه اشاره‌ای به بعضی از بحث‌های سابق در مورد حقیقت استعمال باید بشه. ما سابقا اشاره کردیم که استعمال صرفا افهام یک معنا به وسیله لفظ نیست. گاهی اوقات یک معنایی به وسیله لفظ افهام می شود ولی مستعمل فیه ما اون معنا نیست. ما به بعضی از صنایع ادبی اشاره می کردیم، صنعت زشت و زیبا می گفتیم، زشت و زیبا این ولو افهام میشه این معنا ولی استعمال در اون نشده. عرض کردم داستانی رو آقای دکتر مهدی محقق از مرحوم سید کاظم افسار نقل میکنه. ایشون میگه که یه رفیقی داشتیم شیرازی، میگفت ما پیش مرحوم سید کاظم عصار درس میخوندیم، چند نفر بودیم، یک رفیق شیرازی بود، بعد از تعطیلات نوروز دیر آمد به خلاص درس و اینها، یه هفته گذشته بود و ما درس خصوصی بود، چند نفر بیشتر نبودیم. مرحوم عصار پرسید که نبودی خدمت نرسیدیم؟ گفتش که شیراز بودم. مرحوم عصار این شعر رو با لحن خاصی هم خون، گفت خوشا شیراز و وضع بیمثال لش، خداوندا نگهدار از زوالش، همین جور شعر رو کامل خوند با تأکید بر کلمه لش. خواست افهام کنه که خلاصه مشغول لشبازی بودید. خب این لفظ رو در این معنا به کار نبرده، استعمال نکرده، ولی با قرائنی که تأکید کلامی هست یک معنایی رو افهام کرده. حالا این معنایی که افهام کرده، حالا چه معنای تصوری باشه، چه معنای تصدیقی باشه، معنایی که عرض کنم این هست، یا مثلا در کنایه ها، معانی کنایی معانی هست که متکلم در طول معنای حقیقی اون معنا رو افهام میکنه ولی اون رو لفظ رو در او استعمال نکرده است. مثلا من میگم که پسر بلند شو آفتاب طلوع کرد، آفتاب طلوع کرد ممکنه کنایه از این باشه که نمازت قضا شد. حالا آفتاب طلوع کرد رو چه به معنای حقیقیش به کار ببره که واقعا طلوع کرد، یا این معنای مجازیش که داره آفتاب طلوع میکنه به کار ببره، اون در طول افهام اون معنای حقیقی و استعمال لفظ در معنای حقیقی یا معنای مجازی یه معنای دیگری رو هم به متکلم افهام میکنه. خب اون معنای کنایه هست بنابر یکی از دو تا تفسیر معنای کنایه. اینا هیچ کدومشون استعمال نیستند، این معانی مستعملون فیه نیستند، هرچند متکلم این معانی رو افهام کرده باشد. استعمال یک نوع قالب قرار دادن لفظ برای معنا هست، این رو باید در نظر داشته باشیم. و مراد استعمالی مرادی معنایی هست که متکلم لفظ رو قالب برای او قرار میدهد و یکی از اقسام مراد تفهیمی هست. البته مراد تفهیمی هم انها اقسام داره، مراد تفهیمی که در طول مراد استعمالی هست، مراد تفهیمی که در عرض مراد استعمالی هست، اینا با هم دیگه احیانا فرق داره. گاهی اوقات اصلا نمیخواد معنایی رو افهام کنه، تصدیقی رو افهام کنه، یک تصوری رو میخواد ایجاد کنه. فرض کنید شما ممکنه یک واژه‌ای رو به کار ببرید که درش یک مفهومی به کار رفته به خاطر اینکه تصور اون معنا رو در ذهن مخاطب ایجاد کنید و تفسیری هم در کار نیست. حالا بعضی وقتا عرض کنم خدمت شما جنبه تصدیقی داره، ولی بعضی جا هم فقط یک تصور صرف رو میخواد به مخاطب افهام کنه. علاوه تقدیر استعمال قالب قرار دادن لفظ برای معنا هست. خب حالا ما میخواییم ببینیم چه ویژگی های استعمال حقیقی داره که اون رو از استعمال مجازی ممتاز میکنه. خاصه استعمال حقیقی چیست؟ یا بفرمایید معنای حقیقی چه ویژگی داره که اون رو از معنای مجازی ممتاز میکنه؟ اینا مثل همه خیلی فرق نداره این دوتا تعبیر. ما چند تا ویژگی هست که این ویژگی ها استعمال حقیقی رو از استعمال مجازی جدا میکنه. یکی این که استعمال، حالا قبل از این فوارق معنای حقیقی و معنای مجازی یه نکته ای رو فراموش کردم عرض کنم. این که ما عرض میکردیم که ما برای فهم معنای لغت شناس ها برای فهم معنای لغات به استعمالات مراجعه میکردند، استعمال اهل لغت، استعمال عرب زبان ها مراجعه میکردند. یه بحثی تو بحث تبادر آقایون مطرح میکنند که برای حل مشکل دوری که در تبادر مطرح است امثال اینها، یکی از راه حل ها این هست، میگن تبادر عند اهل لغه قرینه هست بر معنای حقیقی. ما عرضمون این هست که عمدتاً برای شناخت معنای حقیقی به تبادر اهل لغت مراجعه نمی کنند، به استعمال اهل لغت مراجعه می کنند، این که چه چیزی تبادر میکنه. اینا یک بحثایی هست که در کتابای اصولی مطرح شده و واقعیت خارجی شاید چندان نداشته باشه. بچه هم که میخواد زبان بیاموزه، به استعمال واژگان در نزد دیگران، مادرش و دیگران توجه میکنه. البته حتی خودم بچه هم این بحثی که در مورد حقیقت استعمال گفتم، بین قالب قرار دادن لفظ و معنا، اینها تفکیک میکنه. ببینید بچه‌ای که خیلی کوچک هست، هر وقت مادرش رو میبینه، چه بسا تصور شیر به ذهنش خطور کنه امثال اینها، ولی لفظ شیر رو به من مادر نمیدونه، تفکیک میکنه بین مادر و لفظ شیر. ولو مادر رو به من شیر دهنده میبینه، ولی این که مادر رو میخواد تصور کنه، شیر رو هم همراهش باش تصور میکنه، این معناش این نیست که لفظ شیر رو معناش رو مادر ببینه، یا مادر رو یعنی عرض کنم خدمت شما، هر وقت مادر لفظ مادر رو بشنوه ممکنه شیر به ذهنش خطور کنه، ولی مادر رو مستعملون فیهش رو غیر از شیر میدونه. عرض کردم خیلی وقتا مجرد این که مادر رو به معنای شیر دهنده میبینه، شیر رو در اون مادر استعمال نکرده، ولو ملازمهی بینه باشه بین تصور لفظ شیر، لفظ مادر و مفهوم شیر، که ما عرض میکردیم در علقه وضعیه که شهید صد ارائه داده که قرن اکید رو علقه وضعیه میداند، که آقای شهیدی این رو پذیرفته از آقای صدر، هرچند وضع رو چیز دیگری میداند، ولی علقه وضعیه رو همون قرن اکید و میداند. ما عرض کردیم قرن اکید به تنهایی کافی نیست برای روشن کردن حقیقت استعمال. خب یه نکته دیگری رو هم عرض بکنیم. آقایون در بحث تبادر میگن تبادر گاهی اوقات حقی هست، گاهی اوقات غیر حقی. ما تبادر حقی میگن تبادری که از حق لفظ باشه، تبادر غیر حقی تبادری که ناشی از قرینه باشه. میگن تبادر حقی دال بر معنای حقیقیه. ما به جای تبادر بحث استعمال رو پیش میکشیم، که یکی از فرقهای استعمال حقیقی و استعمال مجازی این هست. استعمال حقیقی استعمال بلا قرینتن هست و استعمال مجازی استعمال مع قرینتن هست. بنابراین این یک، به جایی که بگیم تبادل حقی و تبادل غیر حقی، یعنی تبادل بدون قرینه و تبادل قرینه، استعمال رو. و اصلا یه نکته ای رو عرض بکنم، به نظر میرسه که یک سری اختلاف نظرهایی که در مباحث اصولی در تشخیص متبادر از لفظ صورت گرفته و برای مبانی متضاد به تبادر تمسک شده. اون کسی که قائل هست که مشتق در عام هست دلیل رو تبادر دانسته، اون کسی که قائل هست که مشتق حقیقت در خصوص متلبسه به مبدأ هست اونم به تبادر تمسک کرده. در صحیح و عام قائلین به صحیح قائلین به عام هر دو به تبادر تمسک کردن. منشأ این بحث چیه؟ این منشأش گاهی اوقات، یعنی یکی از نکاتش این هست که هر یک از اینها گروهی از استعمالات رو در نظرشون بوده و در این گروه استعمالات احیانا ممکنه قرینه‌ای وجود داشته که منشأ اون تبادر شده. یعنی تفکیک بین تبادر حقی و تبادر غیر حقی نشده. حالا ما عرض میکنیم که به جای تبادر حقی تعبیر میکنیم استعمال با قرینه و استعمال بلا قرینه. ما برای اینکه تبادر رو بتونیم تشخیص بدیم که با قرینه هست یا با قرینه نیست، تبادر در ضمن استعمال باید ملاحظه بشه و در اون استعمال هم باید دید که آیا نکات هست که این معنایی رو که از لفظ متبادر میشه رو بتوانیم بگیم مستند به قرینه هست یا نه هیچ قرینه اینجا وجود نداره و نمیتوانیم بگیم مستند به لفظ هست. بنابراین باید بگیم مستند به قرینه هست، باید بگیم مستند به لفظ هست. علی تقدیر تشخیص این که استعمال با قرینه هست یا با بی قرینه هست خیلی مهمه. حالا من فکر میکنم یکی از راه حل‌های مهم برای تشخیص این که استعمال با قرینه باشه یا بی قرینه باشه تکرر استعمالاته. ما یک استعمال رو نمیخواییم شاهد قرار بدیم، استعمالات متکرر رو و متنوع رو اون رو ببینید. گاهی اوقات استعمالات همه از یک سنخه، در یک از طرف از یک سنخ هست. استعمالاتی که همه از یک سنخ باشه ممکنه یک قرینه یا عامی در همه استعمالات باشه که متکلم از اون غفلت، یعنی مایی که میخواییم معنای حقیقی رو کشف کنیم از اون غفلت کرده باشیم، متکلم به اعتماد اون قرینه عامه مطلب رو افهام کرده باشیم، به خصوص قرائن حالیه. اون خیلی قرائن حالیه عامه خیلی وقتا در افاده معنا دخالت داره و متکلم به اونها اعتماد میکنه، ممکنه ما توجه نداشته باشیم. یه سری نکات اینا رو حالا من بعدم یکی یکی همینا رو باز میکنم، فقط طرح کلی بحث رو میخوام ارائه بدم. یه سری قرائنی که گاهی اوقات غفلت میشه قرائن سکوتی هست. امور وجودی بیشتر جلب توجه میکنه تا امور عدمی. امور عدمی خیلی وقتا دخالت دارن در افهام یک معنا، ولی ممکنه توجه نشه. خب برای اینکه ما بفهمیم که آیا استعمال با قرینه هست یا بی قرینه هست باید به استعمالات متکرر متنوع توجه بشه و یه سری بحث‌های نظری که بعداً هم خواهیم گفت در مورد شیوه دلالت‌های لفظ بر معنا و تأثیر نحوه تأثیر قرائن در افاده معنا، اینها رو باید مد نظر داشت و این بحث استعمال بلا قرینتن رو بتوانیم از استعمال با قرینه تفکیک کنیم. یک نکته. نکته دوم این که ما در بحث استعمال حقیقی و استعمال مجازی یه بحثی است که اصلا ما مجاز داریم یا مجاز نداریم. مسلکی به سکاکی نسبت داده شده که انکار مجاز در کلمه هست. البته نسبت این مطلب به سکاکی اشتباهه، سکاکی قائل به این قول نیست. در مفتاح العلوم سکاکی این قول آمده ولی سکاکی ردش کرده تو تلخیص المفتاح خطیب قزوینی و مختصر معانی و متول، این هم همینا این مطلب هست که سکاکی این مطلب رو نداره. ولی به هر حال یک مسلکی بوده است که در مفتاح العلوم مورد توجه قرار گرفته. مسلک منصوب به سکاکی انکار مجاز لغویه که در زمانهای اخیر مرموش ممرضای مسجد شاهی به این قول قائل شده، صاحب وقایت الازهان و رساله هم در اثبات این مطلب داره. ما عرض می کردیم به نظر می رسه که ما بین دو مطلب خلط شده، یکی مستعمل و مراد استعمالی و مراد تفهیمی. مراد استعمالی در استعمالات مجازی همان مراد همان معنای حقیقیه، ولی معنای تفهیمیش متفاوته. ما در مراد استعمالی وقتی میگیم رأیتو اسدن، در جایی که معنای حقیقی از اسد اراده میکنیم با جایی که معنای مجازی به کار میبریم، هر دو اسد رو غالب برای حیوان مفترف قرار میدهیم، ولی یکی از اینها برای این هست که همون معنای حیوان مفترف رو تفهیم کنه. گاهی اوقات در طول اون معنا یک معنای دیگری رو میخواییم افهام کنیم. رأیتو اسدن یرمی، من اسد رو در اون حیوان خاص به کار بردم ولی میخوام شجاعت رو افهام کنم. گاهی اوقات نه، من میخوام همون رؤیت شیر بیابانی رو افهام کنم. پس بنابراین معنای مجازی در طول استعمال لفظ در معنای حقیقی یک معنای دیگری هم افهام می شود. پس تفاوت معنای حقیقی و معنای مجازی در مراد تفهیمی است. اونهایی که معنای مجازی رو از معنای حقیقی جدا کردن، استعمال حقیقی استعمال مجازی، به اون مراد تفهیمی توجه کردن. اونهایی که اینها رو واحد دونستن به مراد استعمالی توجه کردن. خب نتیجه این ایده این هست که در تمامی استعمالات مراد معنای حقیقی حضور داره، ولی معنای مجازی در همه استعمالات وجود نداره. پس یکی از فرقهای معنای حقیقی و معنای مجازی این است. معنای حقیقی در تمام استعمالات لفظ وجود داره و معنای مجازی در بعضی از استعمالات هست و در بعضی استعمالات نیست. این نکته رو حالا سب کنید، این نکته رو هم ضمیمه بکنم که ممکن است یکی از معانی یکی کلمه اعتراض رو که به اصطلاح یکی از علائم حقیقت قرار داده شده، مراد این جهت باشه، از این جهت بحث اعتراض مطرح باشه. بله چی فرمودید؟
در استعمالات مجازی
نه همیشه در استعمالات مستعملون فیه یکیه، مستعملون فیه در استعمالات حقیقی و استعمالات مجازی مختلف نیست. ادعا اینه دیگه، حالا که ما مسلک آشمم رضای اصفهانی و مسلک منصوب به سکاکی رو در مراد استعمالی درست میدانیم، ولی این معناش این نیست که هیچ گونه معنای مجازی وجود نداره. معنای مجازی مراد تفهیمی است نه مراد استعمالی، و مراد تفهیمی هست در طول مراد استعمالی هست. ما گاهی اوقات مراد استعمالی یعنی لفظ رو در قالب برای یک معنا قرار میدیم برای اینکه خود همون معنا رو به مخاطب القا کنیم، گاهی اوقات مجاز یعنی تجاوز میکنیم از اون معنی. کلمه مجاز هم به معنای گذر یعنی معنای حقیقی وسیله عبور برای رسیدن به یک معنای دیگه ای قرار میگیره. خود واژه مجاز هم ناظر به همین معناست که گاهی اوقات معنایی هست ما تجاوز میکنیم از اون معنای حقیقی، از دنیا مثل میگه قنطرت الاخره پل هفت برای آخرت دار و مجازن دار عبور هست. این هم معنای حقیقی گاهی اوقات عبورگاه هست در استعمالات مجازی، اینجوریه. گاهی اوقات نه عبورگاه نیست، بر خود همون معنا توقف میشه. خب این هم دوتا فارق. فرق سوم که معنای حقیقی معنایی است که لفظ قالب افاده اون هست، برخلاف معنای مجازی که صرفا از لفظ اون معنا تفهیم میشه. معنای حقیقی مراد استعمالی است و معنای مجازی مراد تفهیمی است. نکته چهارم اینه که فهم معنای حقیقی در طول معنای دیگره، برخلاف فهم معنای مجازی. ما معنای مجازی که مثلا میگیم رجل شجاع، رجل شجاع، ما اول اون معنای حقیقی که حیوان مفترس هست از لفظ میفهمیم، در طول فهم معنای حقیقی معنای مجازی فهمیده میشه. اینم نکته چهارم. و همین نکته منشأ میشه که معنای حقیقی زودتر به ذهن خطور کنه، چون اول باید معنای حقیقی به ذهن خطور کنه، در طول او معنای مجازی به ذهن خطور میکنه. اینم نکته پنجم. نکته ششم، در معنای حقیقی یک نوع تأول و ادعا و تشبیه وجود نداره، ولی در معنای مجازی وجود داره. ما الان این چایی اگر خیلی کم رنگ باشه من بگم این آبه، خود ما درک میکنیم که یک نوع تشبیه این مایع به آب در اینجا وجود داره. ادعای آب بودن در موردی که حقیقت آب بودن تحقق نداره، تأول، یعنی اون معنای آب رو یک گسترشی درش دادیم به نحوی که این فرد رو هم که حقیقتا داخل در اون مصادیق نیست شامل بشه. به هر حال در معنای حقیقی تأول و ادعا و تشبیه وجود نداره، برخلاف معنای مجازی. این هم ویژگی ششم. ویژگی هفتم که نتیجه اون ویژگی های سابق هست، اون اینه که معنای حقیقی و استعمال حقیقی در تمام مقامات مستحسنه، ولی استعمال معنای مجازی در همه مقامات مستحسن نیست. توضیح رو داره که این که عرض کردم معنای حقیقی زودتر به ذهن خطور داده میشه، معنای حقیقی در طول معنای دیگه نیست. معنای حقیقی تحول و ادعا و تشبیه درش نیست. خب این که معنا در طول معنای دیگه به ذهن مخاطب بره و دیر به ذهن مخاطب بره همراه با تشبیه و ادعا و امثال اینها باشه، در همه مقامات مستحسن نیست. یه مقامات خاصی داره، یه مقامی که مقامات شاعرانه، مقامات شاعرانه هست که مناسب هست که ما این معنا رو دیر به مخاطب افهام کنیم. خیلی وقتها گوینده میخواد مخاطب رو هم در فرایند فهم معنا درگیر کنه، او رو هم یه مقداری مجبور به تأمل و فکر بکنه. به تعبیر دیگه ما گاهی اوقات مقام افهام شفاف و سریع و بدون آرایش کلام، بدون زیور بر کلام بستن، از اصل معنا میخواد افهام بشه که استعمالات عادی خیلی وقتا اینجوری هست. ولی گاهی اوقات مقام این هست که افهام یه مقداری با پیچیدگی همراه باشه، با کندی همراه باشه، با حضور مخاطب همراه باشه، که محاورات شاعرانه اینجوری. البته اینو که هم بگم، نه اینجوری هست که در محاورات عادی هیچ گونه استعمال مجازی نباشه، و نه اینجور هست که در محاورات شاعرانه هم حتما باید همه استعمالاتشون مجازی باشه و امثال اینا. و نکته دیگه این که این پیچیدگی و کندی فهم امریت مقوله به تشکیک. در چیزهای شاعرانه هم، سبکهای مختلف شاعرانه هم مختلف هستن. مثلا سبک هندی در فارسی یه سبکی هست که یک نوع پیچیدگی در فهم معناش بیشتر هست، که شعر نو از چیزهایی هست که نوعاً یکی از نکاتش پیچیدگی در فهم معنا هست. صرف نظر از بعض قالب بیانیش، در شیوه شعر یک نوع پیچیدگی بیشتری وجود داره. ولی علی تقدیر اون استعمالی که در همه مقامات حضور داره استعمال حقیقیه، ولی استعمالات مجازی به خصوص هرچی مجاز دورتر باشه، هرچی مجاز با پیچیدگی بیشتر و با تشبیهات دور از ذهن‌تر همراه باشه، اختصاص به یک مقام خاصی میکنه. مقام شاعرانه هم فرق داره که مقام شعر سبک هندی باشه یا مقام شعر مثلا سبک خراسانی و سبک عراقی و اینها باشه، که به خصوص سبک خراسانی که معمولا با وجودی که تشبیه اینها وجود داره، ولی تشبیهات روشن، تشبیهاتی که با اندک تأملی مخاطب اون رو متوجه میشه وجود داره. خب اینا نکاتی هست که معنای حقیقی از معنای مجازی جدا میکنه. ولی عرض میکنم که نکاتی در اینجا هست که به اون نکات باید توجه بشه، که این فوارق مختلفی که گفتیم در مقام عمل سودمند باشه برای مثلا بعضی چیزایی که من عرض کردم. معنای حقیقی معنایی است که لفظ قالب افاده معناست، برخلاف معنای مجازی که قالب افاده نیست. خیلی وقتها ما در استعمالاتی که خودمون میکنیم قالب بودن و قالب نبودن رو درک میکنیم، ولی استعمالاتی که اهل لغت میکنن، دیگران میکنن، به این راحتی نیست که ببینیم واقعا قالب هست قالب نیست امثال اینها. اینه که خیلی از این نکاتی که عرض کردم نیازمنده به یک باز کردن و بست حرف که حالا سعی میکنیم کم کم این بحث ها رو بیشتر توضیح بدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.